دیدگاه‌های متفاوت حکومت افغانستان و طالبان در باره احتمال برگزاری مذاکرات بین افغانان در هفته آینده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط ها شرکت برشنا قرارداد انتقال برق به افغانستان را با وزارت انرژی ازبکستان امضا کرد. عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان تا هنوز پایان نیافته و شینزو آبه از مقام صدارت ژاپن کناره گیری کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی انفجارهای امروز در ولایت قندهار را شدیداً نکوهش کرده است. مقام ها می گویند در دو انفجار در ولسوالی سپین بولدک 13 غیر نظامی جان دادند. احمد بهیر احمدی سخنگوی ولی قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت انفجار نخست که صبح امروز را خداد خیلی مرگبار بود.
دوازده سرنشین غیر نظامی که در موتر از نو دادسن سوار بودند کشته شدند. متاسفانه بنابر شدت انفجار جسدها قابل شناسایی نیستند.
احمدی افزود یک موتر دیگر غیر نظامی آن هم چاشت امروز در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه یک تن کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. بانک سخنگوی ولی قندهار طالبان را مسئول این انفجار میداند، اما گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته. ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی نوشته که از طالبان خواسته است تا از حملات و ماین‌گذاری علیه زنان و کودکان به اشاره بیگانگان خودداری کنند. قرارداد انتقال برق به افغانستان را شرکت مربوط برشنا با وزارت انرژی ازبکستان امضا کرد. این توافق در جریان سفر محمد انی فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ازبکستان امضا شد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که آقای اتمر برای صحبت در مورد بخش‌های مختلف همکاری میان دو کشور به تاشکند رفته است.
هدف از این سفر گسترش را بود دو جانبه، توسعه تجارت، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری و امضای قراردادهای انرژی و انتقال برق و توسعه تجارت و ترانسپورت میان دو کشور بود.
وزارت خارجه افغانستان در آغاز ماه جولای گفت که ازبکستان برای انتقال برق در 10 سال آینده به افغانستان توافق کرده. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود ازبکستان برق ارزان به افغانستان صادر میکند. عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر هنوز پایان نیافته است. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت که شمار تلفات تا هنوز در حال تغییر است و نهایی ساختن آن زمانگیر خواهد بود.
در مجموع در 14 ولایت کشور 154 تن شهید، 240 تن مجروح، 540 باب منازل تخریب کلی، 2153 باب منزل تخریب قسمی و بسطها پل و پلچک کانال تأسیسات عامل منفعه متاسفانه تخریب گردید است.
سرازیر شدن سیلاب به دنبال بارندگی از سه شنبه شب آغاز شد. ولایت پروان با بیش از 100 قربانی بیشترین آسیب این سیلاب ها را متحمل شد. همچنان ولایت های کاپیسا، پنجشیر و میدان وردک شاید تلفات جانی و زیان های مالی در نتیجه سیلاب ها بودند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی تایید میکنند که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در شهر کراچی حداقل 20 تن جان دادند. این مقام ها امروز گفتند که بارندگی برای پنجمین شب پی هم در شهر کراچی ادامه داشت. در برخی مناطق تا 70 سانتی متر باران باریده که این شهر 15 میلیونی را با مشکل جدی روبرو کرده است. تنها در یک رویداد 8 تن به شمول کودکان در نتیجه فرو ریختن یک دیوار در یکی از مناطق رهایشی کراچی جان دادند. پاکستان هم ساله از ماه جولای تا سپتامبر شاهد بارندگی فصلی است. این سه ماه گاه و ناگاه با آبخیزی و سرازیر شدن سیلاب ها به همراه می شود. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز کنارگیریش را بنابر مشکلات صحی اعلام کرد. آبه در یک نشست خبری امروز از شهروندان کشورش هم معذرت خواهی کرد که نتوانسته وظایفش را به عنوان صدر اعظم تکمیل کنند.
نیاز داشتم با این بیماری مبارزه کنم و معالجه شوم. در وضعیت کامل صحی قرار نداشتم، باز هم مجبور بودم در مورد مسائل بزرگ سیاسی تصمیم بگیرم.
شینزو آبه طویل‌ترین دوره صدارت را در ژاپن پیش برده است. بر اساس گزارش‌ها آبه از زخم روده رنج می‌برد و در چند روز گذشته برای دو مرتبه به شفاخانه مراجعه کرده است. با کنارگیری و اکنون عذاب مختلف برای احراز کرسی صدارت در دو سه هفته آینده به رقابت می‌پردازند. سپس صدر اعظم منتخب تا ماه سپتامبر سال آینده که دوره کاری شینزو آبه تعیین شده بود، کابینه ژاپن را رهبری خواهد کرد. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا نشست دو روزه ایشان را در برلین به منظور بررسی وضع تحریم ها بر بلاروس برگزار کنند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست مشابه را در ویانا پایتخت اتریش میزبانی می کند. هر دو نشست امروز در حال برگزار می شوند که اتحادیه اروپا برای وضع تحریم روی 15 تا 20 تن به اتهام تقلب در انتخابات بلاروس و سرکوب اعتراض ها در آن کشور توافق کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا میخوان تا تحریم ها بر بلاروس بیشتر شوند. شمار از مقام ها هم خوان درج نام رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو در فهرست تحریم ها شدند و حکومت اوکراین اعلام کرده که با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا مرزهایش را برای رفت آمد خارجی ها از فردا میبندد. انتظار می رود این تدابیر از امروز به اجرا گذاشته شود، اما یک روز به خاطر برگزاری نشست اضطراری پارلمان اوکراین در این مورد به تعویق افتاد. قرار است مرزهای اوکراین تا 31 اکتبر برای خارجی ها مسدود بمانند. تنها برای کارگران خارجی با مجوز اقامت، شاگردان مؤسسان خارجی و پرسنل نظامی اجازه بازگشت به اوکراین داده شده است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان است. دیدگاه‌های متفاوت حکومت افغانستان و طالبان درباره احتمال برگزاری مذاکرات بین افغانان در هفته آینده. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر در مورد موانع فراراه آغاز این مذاکرات.
هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد منازعه میان طالبان و میان حکومت افغانستان است.
هزاران خانواده بر اثر جنگ در فاریاب امسال بیجا شدند.
این هم روز بسیار دیگه در سختی تیر میشه برای گریخت مامد جنگ بود بچه.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم، خوش آمدید. حکومت افغانستان و طالبان در باره برگزاری احتمالی مذاکرات بین افغانان در هفته آینده دیدگاه‌های متفاوت دارند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید هیئت هفته آینده برای مذاکرات صلح با طالبان به قطر می رود. اما طالبان رهایی تمامی زندانیان را که نامهایشان را به حکومت افغانستان سپرده پیشرد برای آغاز گفتگوها می دانند. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال اظهارات دیروز عبدالله عبدالله مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در هفته آینده، بار دیگر در کابل تاکید شده است که هفته آینده مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. عبدالحفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان میگوید هفته آینده برای مذاکره با طالبان این هیئت به قطر خواهد رفت.
حال قراره که ما داریم هفته آینده میشه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چیزی دیگری میگوید. او با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفت مانع اصلی در برابر آغاز گفتگوها اداره کابل یعنی حکومت افغانستان است، چون زندانیان باقی مانده تا حال آزاد نشدند. شاهین تصریح کرد که اگر باقی زندانیان این گروه آزاد شوند، طالبان آماده‌اند تا در جریان یک هفته گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است روند رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. آقای اتمر این اظهارات را دیروز پنجشنبه در جریان یک مصاحبه با انستیتیوت صلح آمریکا مطرح کرده است. این در حال است که دیروز پنجشنبه عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته بود مذاکرات صلح تا هفته آینده آغاز خواهد شد. فریدون خوازون سخنگوی عبدالله در این باره با رادیو آزادی گفت
امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین افغانی پیدا شده این بزرگترین فرصت حل شوه. در قسمت پیشرفت‌ها صورت گرفته، بحث ها ادامه داره. دیروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اطمینان نسبی ابراز کردند که در هفته آینده مذاکرات شروع شود و ما خواستار هستیم که هر دو طرف هم حکومت افغانستان و هم طالبا در قسمت زمینه‌سازی آغاز مذاکرات اقدامات موثرتر را انجام بده تا مذاکرات آغاز شود.
از سوی هم مولوی قلم‌الدین رئیس پیشین امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان میگوید در صورتی که روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تکمیل نشود طالبان حاضر نخواهند شد تا وارد مذاکرات صلح شوند.
مذاکرات در صورت آغاز خواهد شد که زندانیان باقی مانده طالبان آزاد شوند. اگر این زندانیان در این هفته آزاد شوند ممکن اظهارات عبدالله تحقق یابد و در هفته آینده مذاکرات آغاز شود.
بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از عید قربان روند رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز شد، اما از این میان 400 زندانی آزاد نشدند. درباره سرنوشت این 400 زندانی طالبان لوی جرگه مشورتی برگزار شد. بر اساس مشوره لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور فرمان عفو 400 زندانی خطرناک طالبان را امضا کرد که اما از این میان تا حال تنها 80 زندانی آزاد شدند. حکومت افغانستان پیش از این به دلیل آنچه عدم رهایی برخی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی خوانده بود روند رهایی 320 زندانی خطرناک طالبان را متوقف کرده است. از سوی هم اعتراض فرانسه و استرالیا درباره رهایی چند تن از این زندانیان موضوع رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان را پیچیده تر کرده است.
همکارم نصرت پارسا گزارش میداد. شنیدید که حکومت افغانستان و طالبان در باره برگزاری احتمالی مذاکرات بین افغانها در هفته آینده دیدگاه های متفاوت دارند. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت که روند رهایی 400 زندانی به گفته او خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. آنسو عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز به روز پنجشنبه گفت که در هفته آینده در ماه سپتامبر مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. با توجه به تحول‌های تازه مرتبط بر روند صلح میشه گفت حکومت افغانستان و طالبان به آغاز مذاکرات صلح نزدیک شدند. همین سوال را از شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردم.
فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد منازعه میان طالبان و میان حکومت افغانستان است، اما امیدواری ها ناشی میشه از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه افغانستان که از رهایی زندانیان مورد منازعه خبر داده. من فکر میکنم که اگر این زندانیان آزاد شود مذاکرات مستقیم بین طالبان و بین حکومت افغانستان آغازش نزدیک به نظر می رسد. اگر از طرف دیگر فشارهای بین المللی هم جریان داره، از جمله فشار امریکایی ها و همچنان فشار پاکستان در این اواخر بر طالبان و همچنان فشار بعضی از سازمان ها، فکر می کنم سازمان ملل متحد هم تلاش های خود جدی‌تر کرده و همچنان سازمان ناتو هم نشست های داشت با هیئت سیاسی طالبان. همه موارد امیدها را زیاد میکنه که طالبان و حکومت افغانستان تا حد نزدیک شده با آغاز مذاکرات مستقیم. اما هنوز بله. هم قسمی که من قبلا عرض کردم مسئله رهایی زندانیان مورد منازعه به عنوان یک چالش پاورجاست.
تشکر. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان آمد در کابل و گفت که گفتگوهای صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، آغاز خواهد شد. چقدر پاکستان میتونه نقش داشته باشد در آغاز این گفتگوها به نظر شما؟
ببینید، پاکستان یکی از بازیگران مهم است در پروسه صلح افغانستان. پاکستان روابط نزدیک داره با طالبان و بدون شک روابط داره با حکومت افغانستان، اگر که روابط پرجنجال هست. اما این که پاکستان تماس گرفته با آقای عبدالله، موضع‌گیری آقای عبدالله در مباحث صلح هماهنگ است با حکومت ایالات متحده آمریکا نسبت به موضع‌گیری رئیس جمهور غنی و تیمشان. من فکر میکنم که پاکستان هم در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا فشارهای خود آغاز کرده و تا حدی از همان روابط خوب با طالبان در حال استفاده هستند، یا اینکه از نفوذ خود استفاده میکنه تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. باور من این است که همه فشارها و همه این تلاشها برمیگرده به اراده حکومت ایالات متحده آمریکا. این تلاشها و این فشارها هم منشأ میگیره از فشارهای حکومت آمریکا که با توجه به زمان و با توجه به زمانی که مصرف میشه و انتخابات که در حکومت ایالات متحده آمریکا باید صورت بگیره، پروسه صلح افغانستان باید سریع پیش بره و نتایجی که باید از این پروسه بیرون شوه به سرعت باید پروسه پیش بره.
شفیق امین، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. هزاران خانواده بر اثر جنگ در ولایت فاریاب امسال بیجا شدند. بسیاری از آنها در وضعیت رقتبار زندگی می کنند. اکرام کرم گزارش می دهد.
آوارگان از اثر جنگ در ولایت فاریاب بیشتر در اطراف شهر میمنت جابجا شده اند. برخی از آنها در خانه های خویشاوندان زندگی می کنند و شمار دیگر سرپناهی ندارند. گلجان مادر 4 فرزند است. در یک حویلی که در کلکون دیوار ندارد زندگی می کند. او می گوید از سرحوز ارسوالی پشتونکوت به علت ناامنی بیجا شده است. نزدیک 6 است. گلجان برای خانوادهش غذا آماده می سازد. مقدار برنجی را که شکل کمک دریافت کرده در یک ظرف کهنه می شوید. دو کودک خردسالش با پاهای برهنه در حالی گریه دارند که در انتظار غذا اند. گلجان می گوید هر دو کودکش بیمارند. اما آنچه که گلجان را بیشتر از همه متاثر می سازد دو پسر دیگرش است که چنین قصه می کند.
یک بچه من مرده، زندگیش گم شده. بچه های من مساف تکلیف اصاف داره، اونو باره نم ببینه نم میشه خودتان. اینم روزم بسیار دیگه در سختی تیر میشه برای گریختیم آمدین. جنگ بود بچه سوره اینم مسلمان خانهایشان چپه شد، جنگ شد، تمام چیز چور چپه شد، یه چیز زندگی نمان برای این دمه. اینم رقمی چند در بدر خاک پسر شدیم بچه ما آمدین خیسته گریختیم.
گلجان همچنان میگوید در خانه اصلیشان زمین‌های زراعتی دارند و با کشت زمین میتواند زندگی عادی داشته باشند.
کاش که خور را میشوه بچه ما را میشوه. ما چینجا چی میکنیم؟ نمی جای یک خود میریم میشینیم قرار. این حالا در اولی کرایی یا اولی یک مسلمان هم داده.
محمد نعیم از ارسوالی کوهستان به میمنه بیجا شده است و امیدوار است صلح بیاید تا بتواند به خانه اصلیش برگردد.
جنگ از حالی حالی فعلا هم جنگ است. ما باز دستایی ولسپلی بسار نزدیک بودیم. راکت از بلند یا میزنن از ایسی یا میزنن از نی درمان در نی دروازه مان. از اونش هم بلا دارد شم اشتکا که خواه بود شو که گرم بست میشه دولی یک متر از زیر بیاف بلا میشه. دنبان سول باشه، آرامی باشه، کسی ما رو نگویه بریم گو بچرنیم، خر بچرنیم، ملح بچرنیم، کار غریبی خدا بکنیم.
در همین حال غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب به رادیو آزادی میگوید در سال جاری بیشتر از 20,000 خانواده بیجا شده در فاریاب ثبت شده است و به نزدیک به 16,000 آن رسیدگی شده است. اما به گفته وای ناامنی های یک هفته اخیر نیز به شمار این بیجا شدگان افزوده است.
چند روز قبل دمی افولسوالی ولایت فاریاب عملا جنگ دمه پیدا کرده است. دمی چند روز تقریبا در حدود 3,000 فامیل نو بیجا شدند که از این جمله تقریبا 1,000 دمی شهر منام است که رسط مهاجرین چند روز قبل با دفاتر جلسه همانگی داشتند. دفاتر دو تیم سیار فعال کردند در شهر میمونه. همروزه سرویس ادامه داره.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، تنها در سال 2019 شمار بیجاشتگان داخلی در سراسر کشور نزدیک به 200,000 تن می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. آقای ترامپ دیشب در سخنرانی در قصر سفید از بایدن انتقاد کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی سخنرانی از قصر سفید در آخرین شب گردمایی جمهوری خواهان نامزدی خود برای انتخابات 3 نوامبر را پذیرفت. او در کنار یادآوری از دستاوردهای 4 سال اداره خود از جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو شدیداً انتقاد کرد. او گفت اگر بایدن در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، به گفته او عظمت آمریکا را نابود خواهد کرد. به گفته ترامپ اداره او 4 سال گذشته را صرف جبران خسارات کرده که جو بایدن به عنوان سناتور و معاون اول رئیس جمهوری به بار آورده. دونالد ترامپ تاکید کرد که اکنون با نامزدی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری دستاوردهای اداره او با خطر مواجه شده. رئیس جمهور آمریکا حزب دموکرات را مورد انتقاد قرار داده گفت این حزب ایالات متحده را آزادترین، عادلانه ترین و استثنایی ترین کشور جهان نمیپندارد. از این رو به گفته او این حزب نمیتواند آمریکا را رهبری کند. ترامپ در اشاره به اعتراضات علیه نژادپرستی و همه‌گیری ویروس کرونا، دو موضوع مهمی که در حال حاضر آمریکا با آن مواجه است، گفت جو بایدن رقیب انتخاباتیش تنها اختلافات نژادپرستی را تجدید می‌بخشد. از سوی دیگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییترش کارکردهای 4 سال گذشته ترامپ را زیر سوال برده. بایدن گفت هر خشونتی که اکنون ترامپ علیه آن فریاد میزند در زمان حکمرانی خود او اتفاق افتاده. اخیر ایالت ویسکانس امریکا شاید اعتراضات بود که به خشونت گرایید. این اعتراضات زمان آغاز شد که در 23 آگست یک جوان 29 ساله سیاه‌پوست به نام جیکوب بلک از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. حزب جمهوری‌خواه ادعا می‌کند که مقصر خشونت‌های اتفاق افتاده در ویسکانس و دیگر ایالت‌های امریکا والی‌ها و شاروال‌های مربوط به حزب دموکرات‌اند. نه تنها تظاهرات علیه نژادپرستی بلکه همه‌گیری ویروس کرونا هم انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا را تحت شعاع قرار داده. بیش از 180,000 نفر در آمریکا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و میلیون‌ها نفر دیگر وظایفشان را از دست دادند. حزب دموکرات با انتقاد از اداره ترامپ گفته که سهل‌انگاری در این مورد باعث شد که آمریکا به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا شدیداً متضرر شود. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به راه اندازی دو نشست، یکی در برلین و دیگر در ویانا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در برلین گرده هم می آیند و سازمان امنیت و همکاری اروپا هم در پایتخت اتریش. بیشتر باز هم از فرشته نگاه بشنوید.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است جلسه دو روزه خود را در برلین امروز راه اندازی کنند. در این جلسه روی وضع تحریم‌ها بر بلاروس که شاهد بحران سیاسی است بحث خواهد شد. از سوی دیگر سازمان امنیت و همکاری اروپا جلسه ای را در مورد بحران بلاروس در ویانا در نظر گرفته است. بر اساس گزارش ها اتحادیه اروپا قبلا توافق کرده که تحریم ها را بر 15 تا 20 نفر وضع کند که یا به تقلب کاری در انتخابات 9 اگست بلاروس و یا هم به سرکوبی تظاهرات که در پی این انتخابات راه اندازی شد متهمند. یک منبع اتحادیه اروپا که نامش گرفته نشده به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که وزیران خارجه این اتحادیه به دنبال به دست آوردن تایید سیاسی برای فهرست پیشنهادی افرادند که قرار است با تحریم ها روبرو شوند. اما برخی مقام های اتحادیه اروپا خواهان اقدامات سختگیرانه علیه بلاروس شدند. لیناس آنتاناس وزیر خارجه لیتوانیا دیروز گفت که وضع تحریم ها بر 15 تا 20 نفر مرتبط به تقلب در انتخابات بسندنه است. همچنان وزیر خارجه استونیا گفته که الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس باید در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گیرد. از سوی دیگر هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته وزیران اتحادیه اروپا باید تحریم های آماده شده را بررسی کنند و بر اساس وضعیت جوری در بلاروس تصمیم بگیرند که آیا تحریم ها بسنده است یا خیر. هیدی راما صدر اعظم آلبانیا که ریاست سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا را به عهده دارد قرار است در جلسه امروز ویانا در مورد بلاروس صحبت کند. این در حالی است که برخی مقام ها هنوز هم روی راه حل مسالمت آمیز برای خاتمه بحران بلاروس تاکید می ورزند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمع این مقام هاست که می گوید آغاز مذاکرات میان اداره رئیس جمهور لوکاشینکا و مخالفین سیاسی او می تواند راه حل بهتر برای ختم بحران سیاسی باشد. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس در 27 آگست غرب را متهم کرد و گفت که به دنبال بهره برداری از بی‌ثباتی بلاروس است. او همچنان پیمان ناتو را مورد انتقاد قرار داد و متهم کرد که در هفته‌های اخیر نیروهای بیشتر را در نزدیکی مرز میان بلاروس و پولند گماشته است. اما ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز این اتهامات را رد کرد. از سوی دیگر روسیه متحد دیرینه بلاروس که از نفوذ سیاسی و مالی بر منسک برخوردار است اتحادیه اروپا را نسبت به مداخله در امور بلاروس هشدار داده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش گفت که نیروهای روسی آمادند که در صورت وخیم شدن وضعیت در بلاروس با آن کشور بروند و با نیروهای حکومتی همکاری کنند. منسک پایتخت بلاروس از 19 روز به این سو شاهد تظاهرات گسترده است. معترضان علیه برنده شدن الکساندر لوکاشینکا برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور این کشور اعتراضات را راه اندازی کردند. لوکاشینکا از 26 سال به این سو در بلاروس حکمرانی می کند. پلیس بلاروس دیروز ده ها معترض و خبرنگاران را که با رسانه های خارجی و محلی کار می کنند بازداشت کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر 17 خبرنگار در جمع بازداشت شدگان است. در این میان یک عکاس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی هم شامل است.
پیام ها و نظریات شما.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربان دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی رفت و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل دادن در حاضر ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، هیچ زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. من از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. میل خانه ما رو شکستن اومده، خانه ما رو شکستن و تشنابار رو چپه کده. بیلن هم کل کالا و مالا و آرد گندم کل زیر عوض. از دولت ما سرم تقاضا داریم توجه کنن. زیر پانتون البیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرپان شد و بیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتنده. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه با ما کمک کنن. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس بگیرن و به جریان بانن که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیر هفت سرازیر شده ساعت چار شد و بیلن هم خانه ما رو خسارمان کنن.
در این مسئله سیلاب که در پروان آمده بسیار متاثر شدم. خدا برای شهدا بهشت بدین نصیب کنه، برای بازماندگان صبر جمیل. دیگه این میجد چندین محیط زیست است، حوادث طبیعی است. دیگه اینا باید پیشبینی بکنند که این میجد سیل میاید، زلزله میشه. پیشبینی بکنند که مردم خود تیار بسازه، خود از جا بکشه یا گرخم شود. اینال کمی واقعات رخ داد. باز ما از دولت میخواهیم که همه تو که برای مردم و برای ملت کمک میکنن برای مستحقینش برسه. ای تو نشوه که باز زمین مثل کرونا واره که زمینه خردبور برای دولت مساعد شوه کلگی در جیبی همی کسو چی شوه کسایی که مستحق است برای ضرر رسیده و خانهش و ایران شده برای زوی چیزم نشوه. تشکر از توجه تو.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شمار قربانیان دو انفجار مرگبار در ولایت قندهار به 16 تن رسیده است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی این را به رادیو آزادی تایید کرد. رئیس جمهور اشرف غنی این انفجارها را شدیداً نکوهش کرده. قرارداد انتقال برق به ازبکستان را شرکت مربوط برشنا با وزارت انرژی ازبکستان امروز امضا کرد. این توافق در جریان سفر محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تاشکند امضا شد. عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان تا هنوز پایان نیافته. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 154 تن در نتیجه سیلاب‌ها در 14 ولایت افغانستان جان دادند. مقام‌های پاکستانی تایید می‌کنند که در بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهر کراچی حداقل 20 تن جان باختند. این مقام‌ها امروز گفتند که بارندگی برای 5 شب پی هم در شهر کراچی ادامه داشت. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز کنارگیریش را از قدرت بنابر مشکلات صحی اعلام کرد. آبه در یک نشست خبری از شهروندان کشورش هم معذرت خواهی کرد که نتوانسته وظایفش را به عنوان صدر اعظم تکمیل کند. و حکومت اوکراین اعلام کرده که با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا مرزهایش را بر روی رفت آمد خارجی ها از فردا می‌بندند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
بله سلام علیکم. الو
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از کارمندان رادیو آزادی تقاضا می شد امروز شنیدم که رئیس جمهور به نام دسترخان ملی یک تعداد پولی را اونا چیز کردن وزارت مالیه و دینارهای خارجی اینا را امضا کردن که به مردم های غریب نزلش بود. از اطراف ولسوالی تیوره اینا گرد می زنم. قریه های ما چندین قریه است. ما که فعلا شورای ما تمام این پولی که سابق به حساب همبستگی ملی بودم اونا را گدی آید به ما مردم نمیرستن که ما امور افتر نه دولت میخواد.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که این موضوعی که شما آن را طرح نموده اید فردا موضوع بحث برنامه زیر آسمان کبود است. فراموش نکنید از 3 تا 4 به وقت افغانستان موضوع بحث ما موضوع دسترخان ملی هست. امیدوار هستیم تلفن نموده سوالاتتان را طرح نمایید.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربان دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی رفت و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل دادن در حاضر ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، ایز زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. من از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. یه خانه ما رو شخصی آمده، خانه ما رو شکشتان داد، تشنابه رو چپا کده، بیلن هم کل کالا و مالا و آرد گندم کل زیر آب است. از دولت ما سلام تقاضا داریم توجه کنن. زیر پانتون از بیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرطان شد و فیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتنده. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه به ما کمک کنن. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس میگیرم و به جریان بانم که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیر افت را زیر شده ساد چار شد و فیلن هم خانه ما رو خسارمان کنن.
سلام، از ادب دارم در خدمت شما و همه شنونده های این برنامه زیبای رادیو آزادی. غلام رسول رنجبر از باستانی تخار و میخواهیم که به همه خانواده هایی که از اثر سیلاب متضرر شدن و شهید زخمی که دارن و برای شهدای آن حادثه البته بهشت برین خواهان هستم و همچنان به زخمی های آن شفای عاجل کامل از خداوند خواهانیم و همچنان ابراز تسلی دارم بسیار زیاد به همه خانواده وی سلامی که باقی مانده هم صبر جمیل از خداوند می خواهیم. خدایا خودت رحم کن سر ملت ما مظلوم ها. خدایا خودت رحم کن سر این مظلوم های افغان و همه پروردگار و این ملت ها همه در وزر و خود مقدر کن و شما هم این مشکلیت و سر مظلوم آورده این خودت رحم بفرما.
آقای جشنوتن عزیز الله دیندار هستم، ولایت پروان و سارسی آگرد قربان. ما از آدسه پروان خیلی جیه خون شدیم، نمیش شب و یه قربان نسیم نسیا گرد. از شما آسمان خیلی انواسک میداد، خیلی بلبل میده، ضربه اکی میده، هیچ فلا خوش نبود. این مردم همه قد آگاهی هم نداره که میده انواسک میشن، این باران نشد خدا کنار میگن. یک دومی که آدسه خواه هر جا هست، خدا یار از مرده هاش ببخشه، زخمی ها را خدا دستش شفا بده، زنده ها را سر و دل بده.
نظر صاحب در این مسئله سیلاب که در پروان آمده بسیار متاثر شدم. خدا بر شهدا بهشت برین نصیب کنه، بر بازماندگان صبر جمیل. دیگه این نمیجد چندین محیط زیست است، حوادث طبیعی است. دیگه اینا باید پیشبینی بکنند که این نمیجد سیل میاید، زلزله میشه، پیشبینی بکنند که مردم خود این همیتور تیار بسازه، خود از اجا بکشه یا گرخم شوه. و این حالی کمی واقعات روخ داد، باز ما از دولت میخواهیم که همیتور که برای مردم و برای ملت کمک میکنن، برای مستقینش برسه. ایتور نشوه که باز زمین مثل کرونا واره که زمینه خرد و بر برای دولت مساعد شوه و کسایی که مستحق است برای ضرر رسیده و خانهش ویران شده برای از اوی چیزم نشوه. دیگه خدا کنه که امید به مستحقین برسه، کسایی که خانهش خراب شده، کسایی که پفت شده، کسایی که مریض است، اینو میره تداوی کنه. دیگه کنه مثل پیشه کرونا در جیب خود نندازه، ولی از خدا سر از این ملت مردم رحم بکنه.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان محترمی که در تلفن اتومات رادیو آزادی در مورد سیلاب‌های اخیر پیام گذاشتید، از شما نیز تشکر میکنیم. و همچنان قابل یادآوری است که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت این موضوع را به شکل وسیع با مسئولین درجه یک مربوطه در میان گذاشتیم. محترم آقای جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مهمان برنامه بودند و تمام سوالاتی که در رابطه تره می شد با ایشان در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که قناعت شما هم حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
بنده یک شکایت داره بالای مسجد بلخیستی شهر کابل. برادر اینمیز یک شهر نیست، برخواه نیست، مردم ها تشما بمدن که در ایجه هم نیست. تخمت به خدا مردم نه میره، کل مردم در تدریف است.
دیگه شما خواهش میکنید با مسئولین، مسئولینش با تماس روی کنید، این واجب چرا به خالد میدید؟ به میلیون ها دالر مصرف شده هیچ، ولی یک نفر از یاره که بازخواست کده باشه، گرفته باشه. این خودتان ببینید، یه از خالی یا چه چکاو نیست کلی مردم تیمون بزنید، مسافر میشه که سیدگر ولایت افغانستان علا فصل میشه به این واجب. بارز سلام با امان خدا.
ولایت جوزجان زوال منگی قریه پنج قریه تاوان. آب نیست، برق نیست، سرک نیست، کلینیک نیست، مدب نیست، مردم در بدر است، آب خوردن نیست. چه کم کنم؟ مردم هم در بدر است، آب خوردن پیدا نمیشه، پیدا شد و هم بخورم مردم مریض میشه، چی کنم؟
محترم دکتر حفیظه، بعد از تقدیم احترامات ما خبر گرفتیم که شما در چین تشریف دارین. اول خو میخواییم بفهمیم که شما چطور دکتر شدین؟
سلام با تمام شنونده های محترم، خدا کنه صحت و سلامت باشین. من دکتر حفیظه، متولد ولایت ننگرهار میباشم. تحصیلات ابتدایی و عالی خود در ولایت کابل با پایان رساندیم، بعدن با شامل به پوهنتون علوم طبی کابل شدیم. در زمانی که من شامل پوهنتون علوم طبی کابل شدم، متاسفانه بعضی تغییرات سیاسی در کشور واقع شد که با مدت 5 سال من نتوانستم به تحصیلات خود ادامه بدم. بعد از روی کار آمدن دولت حامد کرزی، من جمله اولین کسایی بودم که دوباره به فاکولته به پوهنتون خود مراجعه کردم و خود دوباره جهت ادامه تحصیل ثبت و رجستر کردم. بعد از اینکه فارغ شدم در رشته‌های اکوکاردیوگرافی و التراساوند در کابل اجرایی وظیفه کردیم. بعد از او به سال 2013 جهت فرا گرفتن تحصیلات بیشتر با پروگرام مستری به کشور چین آمدم و در سال 2016 پروگرام مستری خود را موفقانه به پایان رساندم و در همان سال بنابر ضرورتی که در ایجاب بود و از فقی رقابت آزاد در یکی از قبول‌های هر کشور چین به صفت استاد قبول شدیم و فعلا در یکی از پوهنتون‌ها میدیکل کالج به صفت استاد تدریس میکنم.
دکتر صاحب، قسمی که شنیدیم شما بسیار زحمت کشیدین، در خاک افغانستان تحصیلات کردین، بالاخره دکتر شدین، به خاطر مشکلات افغانستان به مردم خود خدمت نمیتونین، منتها حال با پیشرفت تکنولوژی از دور هم میشه که به وطندارا خدمت کنیم. شما در قدم اول به کسایی که از سرویس خدمات صحی محروم هستن توصیه‌تان چیست برشان؟
در حال حاضر از طریق می صحبت های خود برای خانم ها و فامیل هایی که به عرضی خدمات صحی دسترسی ندارن پیام های دارم. پیام اول من این است که خانواده های محترم کوشش کنن، بخصوص مادران محترم کوشش کنن که حفظ صحه شخصی خود و فامیل های خود، خانواده های خود بخصوص اطفال کوچک نگاه کنن و مریض نشن. مثلا میشه که اگر آب های صحی آشامیدنی در اختیار ندارن، آب را جوش داده و به دیگه سرد شوان استفاده کنن و همچنان به اطفال خود یک توجه خاص داشته باشن. اطفال یک جسم هایی هستن که اینا رشد و تکامل یا سیر رشد و تکامل خود کاملا نفهمیدن، بنابراین از یک معافیت ناتکمیل برخوردار می باشن و در معرض خطرات مختلف قرار دارن. بنابراین اگر مادرهای محترم و در مجموع تمام فامیلهای محترم در حفظ صحه خود در قدم اول کوشش کنند، زیادتر از مشکلات صحی و پرابلم ها حل خواهد شد. و همچنان در مورد صحت خانوادهشان و اطفال خردسالشان همیشه تفهیم کنند، بفهمانند که شستن دستها چقدر با ارزش است، چقدر میتونه که در جلوگیری از سایر بسیاری از امراض مفید واقع شود. همچنان یک موضوع مهم دیگر در صحه جوف دهن است. والدین محترم بخصوص مادران وقتی که دندانهای خود برس میکنن، مخصوصا هنگام شبانه، طفل خود بعد دشویی امرای خود ببرن تا طفل عادت داره چیزی را که والدین یا اعمال را که والدین اجرا میکنن تقلید میکنه، کپی میکنه و کوشش میکنه که اجرا کنه. بنان با این وسیله طفل متوجه میشه، تشویق میشه تا از کردار یا عمل مادر که مثلا دست
دندان های خود از شب قبل از خواب برس میکنن قبل همچنان ادامه بدن. این بسیار یک نکته مهم است.
و احمد از دیکی همشریان کابل استم. امی سرکی که طرف قلاچه بینیسار به این ما را جور کردن است. این موترهای اوپاشی هیچ نمیه، هیچ اوپاشی نمیکنه. خاکی است که چشم چشم نمیبینه. چراغای موتر روشن میشه، اوپاشی نمیکنن. کسی نیست که زیاد وصال کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی. چرا اوپاشی نمیکنی؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس برای از اونا کسی چیزی نمیگه. قبلا هم این گفه ها را من گفته بودم، بازم یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. یعنی پیام ما را خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شوند. خدا